أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسیدیم به فضای اقسام لفظ. منطقیون لفظ را به صورت‌های زیر تقسیم کردن. اما قبل از اینی که وارد قسمت بشیم بپردازیم به این ارزیابی ها. واقعا این بحث ارزیابی هم بحث مهمیه به کار مصنف کتاب. واقعا کار بسیار زیبا به جا که مطالب هر بخش رو در چندین تمرین به اجرا میذاره. اصلا درس باید به این شیوه باشه. خب بفرمایید، بخونید تمرین ارزیابی رو.
یک رابطه ای که بین چهار دلالت و ممنوعیت عمومی برقرار است در اصطلاح منطقیون چه نامیده می شود؟ دلالت وضعی، التزامی، عقلی، طبیعی.
کدومش میشه؟
وضعی.
وضعی میشه. این که تو جلسه قبلم گفتیم دیگه، چراغ راهنما قرارداد بین بشره. قرارداد بین بشر هست، به خاطر همین دلالت بر حال دلالتش از نوع دلالت وضعیه. عقلی که نمیگه قرمز این توقف، طبع انسان هم نمیگه، قطعا دیگه قرارداد بوده. خب بفهمید.
دو، کدام یکی از موارد زیر دلالت وضعی را بهتر بیان میکنند؟ دلالت ماتم بر بخشش، دیوار بر خانه، علامت سوال بر پرسش، دود بر آتش.
خب اولا دود بر آتش که همه میفهمنش. وقتی همه میفهمن یه چی میشه؟ عقلی میشه. این بحثش کجا پرداختیم بهش؟ اساسا تو اصول میخوندیم. رابطه لفظ و معنا رابطه ذاتی نیست. مرحوم مظفر یادتون تو اصول مظفر میگفت رابطه ذاتی نیست. وقتی رابطه ذاتی نشد عقلی نیست، چون همه نمیفهمن. مثلا شما میگید علی اگه به تو اسپانیا شاید واژه رو درست نمیفهمن یعنی چی، معناش نمیفهمن یعنی چی. درست همونطور که بعضی از واژه اونا رو ما نمیفهمیم. چرا؟ چون بین لفظ و معنا رابطه عقلی وجود، ولی دود بر آتش رو همه میفهمیم. میشه چی؟ عقلی. مثلا توی فضا وارد میشه. دلالت دیوار بر خانه یعنی دلالت جز بر کل. اساسا ارجحیت بر اینه که کل بر کل باشد نه جز بر کل. چون بحث بهتر رو مطرح میکنه، یعنی فاز ارجحیته. فاز ارجحیت به خاطر همین بهتره که کل بر کل باشد نه بر حال جز بر کل. دلالت حاتم بر بخشش این چه نوع دلالتیه؟ مثلا تا حاتم و یادتون میاد منتقل میشید به بخشش، التزامیه. و اینم اصل بر اینه که نباشه. خب دلالت علامت است. این علامت بر پرسش نماده چیه؟ این چه دلالت وضعی؟ کدام نوع وضعی؟ مطابقی است، چون دیگه دلالت دیگه بر این علامت وجود نداره. پس این دلالتش دلالت مطابقی است. دلالت حاتم بر بخشش التزامی. آیون اصل بین دلالت مطابقی تزمونی و برحال التزامی با مطابقی بودنه. به همین خاطر اینجا بحث ارجحیت که مطرح شد با این مطابقی بهتر. خب بفهمید. شعر بعدی.
سه، به چه نوع دلالتی هست؟ بلی در طبع هر داننده ای هست که برگردنده گرداننده ای هست. التزامی تبعی عقلی بزنی.
کدومش میشه؟
عقلی هست.
عقلی؟ چرا عقلی؟
تا دیگه استدلال عقلی داریم.
چه نوع استدلال؟
محتوا در حیرت معنای شعر اهلی برگردنده گردانندهی هست.
خب در طبع هر دانندهی هست که برگردنده گردانندهی هست دیگه. خب التزامی که نیست که بگیم التزامی. شما یه معنا رو میفهمید از اون پی میبرید به یه معنای دیگه. که این دوتا وضع قرار داده. یعنی وضع میگه آقا بین اینا با ارتباط موجود باشه. طبعی هم که اساسا نیست دیگه، واژه طب درش به کار رفته، ولی منظوری که تو وجود هر فردیست، یعنی عقل انسان درک میکنه. قطعا میشه دلالت عقلی دیگه، چون عقل به ما میگه هر گرداننده‌ای، هر گردنده نیاز به گرداننده داره، به همین خاطر میتونید دلالتش رو دلالت عقلی بگیریم. خب چهارم،
شما در عبارت دوستان کتاب نما به امانت گرفت، لفظ کتاب به چه دلالتی اشاره میکند؟ التزامی، مطابقی، نظرمونی، طبیعی؟
کدومش آقا؟ مطابقیه. چرا؟ چون وقتی کتاب رو میگیره تمام کتاب مد نظر هست، درست شد؟ جزء الکتاب یا از اون بخواد پی به معانی دیگه ببره نیست، بس میشه مطابقی. پنجم،
پنج، دلالت قلم بر دوات چه نوع دلالتی است؟ التزامی، تزامنی، طبیعی، مطابقی؟
این هم توی جلسه قبل بحث کرد، میگه دلالت التزامی وقتی میگه برای من قلم بیار، به طبع اینه که برای من دوات هم بیاور. خب
شش، موضوع مثل و یه اصال خبر میدهد از سر زمین گویا یه چه نوع دلالتی است؟ طبیعی، عقلی، وضعی، وضعی غیر لفظی؟
کدومیشه؟ قطعا طبیعی، اصلا تو واسه الفاظ میخواد بیاد. رنگ رخسار خبر میده حدث سر ضمیر، زرد شده یه حالتی، قرمز شده یه حالتی، میشه طبیعی. هفتم،
هفت، دلالت ناله بر احساس درد چه نوع دلالتی است؟ تزمونی، طبیعی، عدلی، وضعی؟
کدومیشه؟ بازم طبیعی. ناله صدای خاص مثلا پی میبرید که درد داره برون. خب
هشت، دلالت برف بر سرما چه نوع دلالتی است؟ عقلی، وضعی، طبیعی، مصابری؟
کدومیشه؟ عقلی. چرا عقلی؟ اول که مطابقی که نیست، برف یه مفهوم داره، لفظ و مفهوم یه چیز دیگه است، سرما یه مفهوم دیگه است، درسته؟ این که قطعا نمیتونه باشه که بگیم مثلا واژه برف رو میگیم مفهوم سرما میفهمیم، این نیست. برف رو میگیم مفهوم به حال اون شکل خاص آب رو میفهمیم که به صورت حال جامد در اومده. پس مطابقی که نیست، طبعی هم که نیست، ربطی به طبع انسان نداره اصلا، درست شد؟ طبع و سرما هم اساسا ربطی ندارن اینا. حالا تزمونی کجا رفت باشید؟ وضعی هم که نیست، انسان که وضع نکرده، پس میشه چی؟ عقلی. چجوری دود بر آتش دلالت میکنه؟ برف هم بر سرما دلالت میکنه. اما خب دقت کنید اینجا، اینا که میگه ما عقلیه، به عقل تجربی اینها، این عقل تجربی میگه آقا ما دود رو دیدیم پی به وجود آتش میبریم. این که بگیم عقلی محض و صرف مثلا باشه به ما هوه هوه، مثلا حالا عقلی بخواد باشه، نه، اینا عقلی تجربیه. مثلا ما همیشه دیدیم که خورشید از کجا بیرون میاد؟ مشرق، از مغرب خارج میشه، این عقل تجربیه. تو عقل تجربی ممکنه تخلف هم رخ بده، یه فضای معجزه مثلا به وجود میاد. فضای معجزه همینجاست. انسان عقل تجربی میگه که هر کسی که 16 سالش بود بعد از 16 سالگی وارد 17 سالگی میشه و دیگه نمیتونه به اون 16 سالگی برگرده، درسته؟ ولی ممکنه وقتی معجزه بشه تو عقل تجربی، مثلا زلیخا پیر شد جوان شد مجددا، درست شد؟
بله. التزامی نیست، نمیتونه
التزامی
باشه؟
نه دیگه، التزامی که مورد بحث ما نیست. التزامی تو فضای و... نگاه کنیم، دلالت های وضعی و مطابقی و التزامی تو فضای تو... مطابقی و تزمانی و التزامی تو فضای وضع و قرار دادن، درست شد؟ یعنی اگه وضع و قرار داد نبود اونا هم نبودن، ولی برف و سرما اصلا کاری به وضع انسان نداره، درست شد؟ یعنی دامنه فراتر و وسیع‌تر از وضع و قرارداد بشر وجود داره. شرقی. خب
نو در کدام یکی از مثال‌های زیر دلالت وضعی است؟ الف پدیدگی رنگ برتش، به دود براتش، جیم لفظ بر معنا، داد وجود معلول و وجود
پدیدگی رنگ برتش که قطعا دلالتش طبیعی دیگه از رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر همین. دود بر آتش هم که اثبات کردیم که چیه؟ عقلیه. وجود معلول بر وجود علت این عقلی بلا تخلفه. بلا تخلف مثل دو به اضافه دو چهار میشه بلا تخلف، قطعا معلول علت نیاز داره بلا تخلف. اما پس هم وجود معلول بر وجود علت هم که عقلی میشه، فقط چی میمونه؟ لفظ بر معنا میمونه دیگه. پس گزینه چی درسته؟ دهم.
ده عبارت کتاب پاره شد مراد چند صفحه آن است؟ چنان دلالتی است مطابقی تزمونی اقتضابی وضعی غیر نفسی
که میشه؟ تزمونی دیگه گفتن کل و اراده جز میشه تزمونی. کتاب رو میگیم اما اراده چند صفحه اون داریم؟ بگیم تزمونی بزن زیاد هم استعمال میشه. خب
یازده کدام عامل سبب میشود ذهن انسان از دال به مدلول منتقل شود؟ علم به ملازمه دال به مدلول، ذهن، فکر، وجدان.
ذهن که نمیتونه باشه چون ذهن میخواد منتقل بشه خودش، ذهن که خودش منتقل نمیکنه. ما میگیم چه عامل سبب میشه، کدام عامل سبب میشه ذهن انسان از دال به مدلول منتقل بشه؟ پس اون عامل غیر از خود ذهنه. درست شد؟ فکرم که قطعا نیست، فکرم که نیست، باید این ذهنه منتقل بشه که بعد بحث فکر به وجود بیاد. فکرم حالا فکر و تفکر اساسا اینه که انسان که بین مجهولات بگره، ما بحث انتقال رو داریم الان اینجا، اینم که بازم نیست. تو فکر ما انتقال داریم اما فکر دامنه وسیعی داره، صرف اینه که مثلا یه لفظی رو بشنمی منتقل بشی. وجدان هم که قطعا نیست، ربط وجدان نداره. علم به ملازمه یعنی چی؟ وقتی من فهمیدم بین شنیدن صدای زنگ و وجود شخصی پشت در رابطه وجود داره، وقتی صدا رو شنیدم منتقل میشم به وجود شخصی پشت در، پس علم به ملازمه سبب انتقال میشه. خب دوازده
کدام قسم از دلالت ها برای همه انسان ها یکسان است؟ مثال آن چیست؟ عقلی جای پا و رونده، ولی الفاظ و معانی، طبعی سرخی چهره برطرف، مطابقی خانه بر کل خانه.
وضعی الفاظ بر معانی که قطعا نیست. گفتم خدمت ما مثلا یک کسی توی کشور دیگه است یا الفاظ دیگه رو استعمال میکنه، اونا لفظ الفاظ ما رو نمیفهمن، ما هم الفاظ اونا رو نمیفهمیم. چیزی که عقلی شد کلی میشه، یعنی همه اونو درک میکنن. اختصاص به یک فرد از افراد یا مصداق یا از مصادیق نداره، کلیه. پس قطعا که فضای وضعی رو نداره. مطابقی خانه بر کل خانه، بله این هم قطعا نیست. شما گاهی از مواقع میگید مثلا یک کسی یه خانه وسیع رو داره، میگه من خانه ما فروختم، ممکنه اراده نصف خانه کرده باشه. تو جلسه قبلا بحث کردیم دیگه، ممکنه یک کسی بگه خانه خودم فروختم اما منظور مثلا اون قسمتی باشه که باغ بوده، مثلا اونو فروخته. پس خانه بر، خوب دقت کنید، یعنی دلالت خانه بر کل خانم به حال این نیست که همیشه همین اراده بشه. بله مطابقی هست اما ممکنه کسی خانه رو بگه اراده جزء خانه بکنه. مثلا یک کسی میگه خانه من خراب شده، خانه بر سر من خراب شد، حالا ممکنه سقف خانه خراب شده باشه فقط. درست شد؟ پس این هم کلیت نداره. طبعی سرخی چهره بر طب، اساسا ممکنه کسی طب بکنه زرد بشه، ممکنه کسی هم طب بکنه قرمز بشه و اساسا زرد میشن. آن من نیدم توی قرمز بشن، حالا شاید جو فردم پیدا بکنه، اینم بازم کلیت نداره. مثلا جایی وقتی افرادی تب میکنن زرد میشن، یه سری افراد هم سرخ میشن. این بازم کلیت نداره، ممکنه کسی هم هیچ کنون از این رنگ ها به خودش دست نمیکن. اما عقلی، دلالت عقلی دلالتیه که کلی همه اونو ادراک میکنن. جای پا و رونده، وقتی جای پای دیدیم، جای کفشی دیدیم، قطعا به وجود انسان پی میبریم. جای سم که دیدیم پی میبریم به وجود یک حیوان، میگیم اینجا باید حیوان وجود داشته باشه، درست شد؟ مثلا کنار مثلا بکا و اینا که میرید دیدید بعض از مواقع جا پای حیوان ها هست، صبح های زود که میرید یا برحال تو طول روز که میرید میبینید جا پای حیوان ها. از اون پی میبرید که دیشب اصلا اینجا حیوان اومده، چون غالبا اونجا شل میشه. به خاطر همین از دیدن اون پی میبرید به برحال وجود حیوان. این کلیه، همه اینجوری، یعنی همه اشتراک دارن، میشه عقلی و کلی. بفهمید. 13
دلالت عدد یک بر مفهوم یک و دلالت خانه در جمله دوست خانه ام را بود به ترتیب چگونه دلالت هاییست؟ عقلی تزمانی، وضعی التزامی، عقلی وضعی، وضعی
عقلی. بله، دلالت عدد یک بر مفهوم یک، این که اساسا تو فضای چی میاد؟ وضع میاد. یک رو وضعش کردن که اینو نماد به حال مفهوم یک قرار بدن، این میشه فضای وضع. خب دوست خانه ام را برد، دوست خانه ام را برد، این چه دلالتیه؟ التزامی. چرا؟ خوب دقت کن اینجا، وقتی میگه دوست خانه ام را برد، منظور این که دوست خود خانه رو جابجا کرده باشه، کل خانه رو نیست، جزء خانه. مثلا دوست بیاد دیوار خانه رو ببره، سقف خانه رو ببره، حیات خانه رو ببره، اونم نیست. دلالت بر یه معنای میکنه که اون ربط به خانه داره، اونم منظور وسایل تو خونه است. نگاه، وسایل تو خونه غیر از خود خونه است. اما این دلالت واژه خانه، این واژه که وقتی این دوست خانه هم رو برد، این خانه دلالت میکنه بر لازمه یک خانه، عرف ملازمه قرار میده، میگه آقا یه خانه نیاز به این وسایل هم داره. مثلا وقتی کسی میاد میگه بیا خانه ما، شما ذهنت پی میره که تو خونه باید وسایل هم باشه، نه که فقط صرف خانه باشه، قطعا وسایل هم وجود داره. اما چرا این ملازمه رو چی داره براش میترسه؟ وضعه، قرارداد، عقلی نیست. به خاطر همین میشه وضعی التزامی. مورد ب. خب یه مثل مثل 14 هم
این که چیزی ذهن ما را به چیز دیگر برنمون شود، اشاره به کدام یک دارد؟ دال، دلالت، حجت، مدلول. دلالت.
کدومش میشه؟
دلالت.
چیزی ذهن ما را به چیز دیگر رهن، این چیز دیگر که میشه مدلول، قطعا مدلول نیست. حجت هم که اساساً فاده حجت ما نداریم. خب اینجوری دال داریم، مدلول داریم. چیزی ذهن ما رو به چیز دیگر رهنمود کند، اینجا میشه دال. اما اینجا میگه شبد، یعنی بهتر بگه از چیزی ذهن ما به چیزی دیگر رهنمون شبد، هم فاده چی رو پیدا میکنه؟ دال رو پیدا میکنه، دلالت پیدا میکنه. دلالت همینه دیگه، که از چیزی ذهن ما به چیز دیگری برسد. و این خاطر به نظر میشه دلالت بهتر میشه. 15
مثلا ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، چه نوع دلالتیست؟ ذاتی، وضعی، عقلی، طبیعی.
کدومشه؟ عقلی که نیست، ذاتی هم که به طبع نیست، طبیعی هم که نیست، وضعی دیگه. خب
16 دلالت علامه نیازی بر معانی مخصوص و دلالت الفاظ بر معانی چگونه است؟ ذاتی، طبیعی، عقلی، وضعی.
کدومشه؟ وضعیه. علائم نگاه کنید آقایون، قواعد ریاضی عقلی هن، ولی علائمش که تو عالم وضع باید باشه. مثل بالا، مثلا یک رو، این رو نماد مفهوم یک میخوایم قرار بدیم، این میشه وضعی. اون مفاهیمی که اونجا رد و بدل میشه، اون قواعدی که رد و بدل میشه عقلی هست، اما نمادها و علائم اساساً تو فضای وزنن. خب 17 هم
17 دلالت پرچم سیاه بر قبا و مرتم چه دلالتی است؟ ذاتی، طبیعی، عقلی، وضعی.
وضعیه دیگه، وضعیه غیر لفظی هم بود. اینم از این بحثه که واقعا این بحث ارزیابی هم یه بحث بسیار مفیدیه، باعث میشه هم یه مفاهیمی بهتون افزوده بشه، هم مطالب قبلی رو خوب ادراکش بکنید. خب الحمدلله اینا به اتمام رسید. اما مصنف کتاب یک سری تقسیماتی برای لفظ ارائه میده، همونطور که قبلا ما خدمتتون عرض کردیم، چون هدف منطقی از پرداختن به لفظ یک هدف کلی هست، اساسا این بحثی که داره بهش میپردازه بین زبان‌های مختلف مشترکه، یعنی بحثا رو میتونید در زبان فارسی هم دنبال کنید یا در زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و غیره هم اینها دنبال بشید. خب اقسام لفظ. منطقیون لفظ را به صورت‌های زیر تقسیم کردن. ببین لفظ چه تقسیماتی داره. تقسیم لفظ به مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز. خب دقت کنید، این تقسیماتی که اینجا ارائه میشه از باب سنجش لفظ با معناست. اگر ما لفظ رو با معنا بسنجیم، اساساً 6 حالت برای ما پیش میاد، یعنی فضای مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز، که اینا با هم دیگه فرق میکنن. 6 تا حالت برای ما رخ میده. خب چجوری؟ اگر لفظ دارای معنای واحدی باشه، به این میگن مختص. یه لفظ رو میگید اراده معنای خودش هم میکنه، دیگه بیشتر از اینم معنا نداره. مثلا قلم رو میگید، مفهوم همون قلم هم برداشت میشه، دیگه مفهوم چیز دیگه نمیاد در کنارش، این میشه مختص. خب دقت کنید، نگاه های مختلفی به الفاظ میشه بکنید. مثلا فضای صرف و نحو و لغت اساسا اینا فضای لفظ هم بررسی میکنن، اما این نگاهی که منطقی داره به لفظ میکنه، نگاه لفظ است و معنا. وقتی لفظ با معنا میسنجی، این 6 حالت پدید میاد. خب پس اگر لفظ دارای معنای واحدی باشه، به این میگن مختص، یه دونه معنا داره. حالا اگر لفظ دارای معنای واحد نداشته نباشه، دو حالت پدید میاد. دو حالت. خب دقت کنید، این دو حالت اینه که این تعدد معانی که حالا از دو به بالا مد نظر ماست، در منطق هم جمع از چند به بالاست؟ دو به بالاست دیگه. این تعدد معانی یا به وضع واضح بوده یا به وضع واضح نبوده. آقایون، دو چیز به لفظ معنا میده تو اصول مدرسه گیری، یکی وضع و دیگری استعمال. وضع یعنی چی؟ یعنی روز اولی که مثلا، حالا ما مثال همون تو قالب زبان عربی میزنیم، چون مباحث بیشتر تو حوزه جاری و ساری هست، ما میخواییم به این نیت کار کنیم، مثال ها بیشتر عربی میزنیم. از همون روزی که واضع عرب، واضع زبان عربی، که بحث مفصلی هم داره که واضع چه شخصی باشه، یعنی اون کسی که میخواد جعل بکنه، قرار داد بکنه، که اینم در کتاب الاقتراب بهش پرداختیم، واضع زبان عربی وقتی میخواد لفظی رو در مقابل معنایی قرار بده، همون زمان این لفظ رو در مقابل دو معنا قرار داده، سه معنا قرار داده، 4 معنا قرار داده، اینا رو بررسی میکنیم. این میگن به وضع واضح، یعنی قرارداد این مسئله از روز اولی بوده که عرب میخواست اون لفظ رو در مقابل اون معنا قرار بده. درست شد؟ این میگن به وضع واضح. دوم اینه که واضع روز اول وضع لفظ رو وضع کرده برای یک معنا، اما بعدن به مرور زمان بر اثر استعمالات لفظ در معنای دیگری هم به کار رفته. گفتیم سبب تعدد معانی یا وضع است، وضع یعنی قرار داد. روز اولی که عرب میخواست اون لفظ رو برای معنا قرار بده، قرار داد بکنه، اون لفظ رو در مقابل معانی متعددی قرار داده. دوم استعمال، یعنی لفظ در مرحله اول برای یک معنا به کار رفته، اما توی استعمالات یه معنا و مفهوم جدیدی بهش داده شده. درست شد؟ حالا اون بخش دوم و پروندهشو ببندیم. اگر یک لفظی تمام معانیش به وضع واضع نباشه، بلکه بر اثر استعمال یه معنایی رو پیدا کرده باشه، اون معنایی که روز اول عرب لفظ رو در مقابلش قرار داده بهش میگن حقیقت، و اون معنایی که لفظ بر در استعمالات به دست آورده اون میگن مجاز. مفصلم این بحث رو در اصول مطرح کردیم. مثلا واژه ماه رو توجه کنید، واژه قمر رو. اساسا قمر وقتی میگن اراده همین، به هر حال کره میکنم که نوری هم نداره، نورش از خورشید میگیره، شبها که به هر حال نیمکره زمین مثلا پشت میکنه به خورشید، پشت به هر حال خورشید میشه، ما میتونیم نوری که به اون کره میرسه از خورشید رو ما ببینیم، به اون کره رو ما ببینیم، با اون میگن ماه، با اون میگن قمر. اما توی استعمالات به مرور زمان، چون ماه اساسا تو شب یه حالت زیبایی رو داره، همه جا تاریک، به هر حال یک قطعه ای مانند آتش وسط آسمان، مثل یک لامپ وسط آسمان، زیبایی خاص خودشو داره. بعدن به مرور زمان این واژه در مورد فرد زیبا هم به کار بردن. این نوع توضیح دادن من هر کدام نکته داره ها، خب در مورد فرد زیبا هم به کار بردن. عرب که قمر رو به فرد معنای فرد زیبا بهش نداد، معنای اون کره بهش داد، اما به مرور زمان به فرد زیبا هم رجل جمیل، نسام امرأتون جمیله بهش میگن، به هر حال جمیل رو میگن قمر. اینو بهش میگن معنای مجازی. خوب دقت کنید، برای به کار رفتن لفظ در معنای مجازی یک توضیح اندکی من بدم، نیاز به یک علاقه داریم. نیاز به چی داریم؟ علاقه داریم. بین الان من گفتم اون کره شب زیباست، اون رجل هم زیباست، زیبایی بین هر دو مشترکه، این میشه علاقه. پس به مرور زمان اون واژه قمر در مورد اون رجل جمیل هم به کار میره، چون جمال در هر دو مشترک بود، هم در اون کره وجود داشت و هم در اون فرد. به مرور زمان اون واژه در مورد اون فرد هم به کار رفت. خب با اون معنایی که روز اول عرب بهش داده، بر اساس وضع و قرارداد بهش داده، میگن معنای حقیقی. و به اون معنایی که بر اثر استعمال به دست آورده میگن معنای مجازی. خب این پروندهش بسته شد. اما بریم سراغ اون حالتی که یک لفظ تعدد معانی داره، معانی متعدد داره، و این تعدد معانی هم همه به وضع واضح است. تو فاز استعمال نبوده. روز اولی که عرب میخواست وضع بکنه اون معنا رو، اون لفظ رو در مقابل چندین معنا قرار داده. خب حالا یه سوال، آیا عرب وقتی میخواسته اون لفظ رو وضع بکنه برای چندین معنا، تو زمانهای مختلف این کار رو انجام داده یا نه اساسا تو یه دوره زمان خاصی مثلا قرار داده، تو یک دوره بوده نه تو آن واحدا، میگین تو دوره واحد، یا بر اثر مثلا حالا یا در دوره های مختلف بوده؟ این دو حالت پیش میاد که آیا وضعی بر وضعی سبقت گرفته یا وضعی بر وضعی سبقت نگرفته. یعنی روز اول عرب لفظ رو که میخواست در مقابل یک معنا قرار بده، اول مثلا یک رو قرار داد، دوم دو رو قرار داد، مثلا بعدم سه رو قرار داد، یا نه در یه دوره ای این لفظه رو برای معنا یک وضع کرد، دو وضع کرد، سه هم وضع کرد، درست شد؟ برای سبقتی در کار نبوده. این دو حالت پدید میاد. پس بنابراین یا این اگر تمام معانی به وضع واضح باشه، یا معنای بر معنای سبقت گرفته یا معنای بر معنای سبقت نگرفته. حالا بریم اون پرونده موردی که معنای بر وضعی بر وضعی سبقت نگرفته رو بررسی کنیم. اگر وضعی بر وضعی سبقت نگرفته باشه، فضای اشتراک لفظی به وجود میاد. مثلا توی زبان فارسی واژه اسد، واژه اسد توی، یا بخش واژه شیر، مثلا واژه شیر فارسی در مورد اون حیوان مفترس به کار میره، در مورد اون درنده به کار میره، در مورد اون مایه سفید رنگ خوراکی هم به کار میره. کسی هم نمیتونه بگه اول این بوده دوم این بوده، اساسا همشون هم مربوط به یک دوره هستن. به این میگن اشتراک. یعنی اینها الفاظ معانی متفاوت اما لفظ واحده. خب این هم هستیم. اما اگر وضعی بر وضعی سبقت گرفته، یعنی اول یکی بوده بعدن در دوره بعدی دو هم به وجود اومد، این دو حالت داره. خوب دقت کنید، یا اون وضع جدیده با توجه به وضع قبلی بوده، یا وضع جدید ربطی به وضع قبلی نداشته. یعنی وقتی میخواست لفظ در مقابل معنا قرار بگیره در مرحله دوم، یه نیم نگاهی و نگاهی هم به معنی اول داشتیم، یا اون نگاهی به معنی اول وجود نداشته. اگر نگاه به وضع اولی داشته باشیم میشه منقول، اگر نداشته باشیم میشه مرتجل. مثلا واژه صلات قبل از اسلام به معنای دعا بوده، معنی دعا، بعد از اسلام معنا و مفهوم اون یک سری افعال، اذکار، ادعیه، رکن به این مجموعه رو میگن برها صلات. خب این معنای دوم بی ربط نسبت به معنی اول نیست. چرا؟ چون صلات در مرحله اول به معنی دعا بود، در مرحله دوم هم وضعی رخ داد، اسلام اومد وضع جدیدی رخ داد، قرارداد جدیدی شد واقعا، و واژه صلات به نماز میگن، در نماز هم دعا وجود داره. این هم ارتباطش. اما اگر اون معنای دوم ارتباطی با معنای اول نداشته باشه، به اون میگن مرتجل. مثلا یک اسمی رو یه چیزی گذاشتن مثلا، بعدا همون اسمه رو میان روی مثلا یه کوه گذاشتن، روی فلان گذاشتن، اصلا هیچ توجهی به اون نمیشه. بعدا روی فردی هم میذارن و میگن مرتجل. چرا؟ چون نگاهی به معنای اول بر حال درش وجود نداشته. خب آقایون تا همینجا بمونه، انشاءالله تطبیق عبارت با مسائل دیگرش انشاءالله باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.